بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين یک مسئله دیگر در باب عرش اینه که شیخ انصاری رضوان الله علیه بحث خیار اشتراط را به عنوان یک خیار بحث نکرده. تو مکاسب 7 خیار هست، یکیش خیار شرطه، ولی خیار اشتراط تو مکاسب نیست، یعنی عنوان خیار اشتراط نیست. خیار شرط اینه که کسی شرط بکنه خیار داشته باشه، اینو میگن خیار شرط. اما اگر کسی یه وصفی را شرط کرد، مثلا گفت که به شرطی که این فرش دست بافت باشه، بعد معلوم شد دست بافت نیست، اینو بهش میگن خیار اشتراط، این خیار شرط نمیگه. یعنی شرط کرده بود که این دست بافت باشه، الان دست بافت نیست، این میشه خیار اشتراط. خیار اشتراط و گاهی هم بهش میگن خیار تخلف شرط. این همون بحثیه که تو مکاسب با عنوان القول و فشروط آورده. اون القول و فشروط یعنی همین بحث خیار اشتراط. حالا اون مسئله که امروز داریم اینه، اگر مشتری هنگام عقد یک صفتی را شرط بکنه، مثلا میگه این را میخرم به شرط اینکه فلان باشد، یه شرطی را ذکر میکنه، و بعد از عقد این مبیع مثلا تلف شد یا یه عیب جدیدی پیدا کرد، حالا که این عیب جدید رو پیدا کرد، مشتری تازه فهمید که اون شرطی که شرط شده بود وجود نداره. به عبارت دیگه مشتری بعد از تلف یا بعد از حدوث عیب فهمید که خیار اشتراط دارد. مبیع هم فرض کنی تلف شده، خیار اشتراط معمولا میگفتن که عرش توش وجود نداره، فقط مشتری مخیر است بین رد و فسخ، یا امساک کنه یا رد کنه فسخ کنه. در این مسئله که عرض کردم فسخ یا رد مبیع غیر ممکنه، چون مبیع تلف شده یا عیب جدید پیدا کرده. پس رد عین که ممکن نیست. اگرم مشتری به خاطر خیار اشتراط نتونه عرش بگیره، که همه هم میگن عرش نیست، لازم میاد که مشتری ضرر بکنه. چون یه وصفی را شرط کرده بوده و اون وصف حاصل نشده. ضرر کرده دید بند سوخت و ضرر کرده دید. از من رفت بند نه خیلی تأثیر داردی. این بند خدا فرض کنید که یه فرشی رو خرید به شرط اینکه دست باف باشه، به خاطر اینکه به شرط دست باف بودنم خرید، 1,000,000 تومان پول داده بود، الان فرش رو دزد برده. چه فرش ماشینی باشه چه دست باف باشه، دزد برده است دیگه، تموم شد. اما خب اگر که این فرش ماشینی بود و دزد برده، این بابا خب یه ضرر کرده که فرششو بردن، یه ضررم کرده که 1,000,000 تومان پول فرش دست بافت داده، در حالی که این فرش مثلا 100,000 تومان میارزید. پس بینه الان اینجا مشتری حق فسخ نداره به خاطر تلف یا به خاطر عیب جدید. عرشم نمیتونه بگیره به خاطر اینکه خیاره، تخلف شرط عرش ندارد. بنابراین مشتری در هر دو صورت داره ضرر میکنه. آیا میشه در اینجا برخلاف اجماع و برخلاف قواعد بگوییم که مشتری میتواند عرش شرط قدیم را، شرط اول را بگیره، این جایزه یا نه؟ چند تو احتمال تو این مسئله هست. گفتم تو این مسائلی که دارم میگم کسی مطرح نکرده، نمیشدم حالا به صورت قطعی نظری بدیم، روایت چیزی هم که نداریم. یک احتمال اینه که کسی اینجا بیاد بگوید که این تلف یا عیب جدید مانع از رد نیست، مشتری میتونه فسخ بکنه و بدل یعنی مثل یا قیمت مبیعو به بایع بدهد. و ثمن را برگردونه. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که احتمال اول این که مثل یا قیمت رو مشتری مثلا مثل فرش یا قیمتشو بده به بایه، که این عیب جدید ضررش به مشتری بخوره. مثل یا قیمت رو بدهد بعد ثمنشو پس بگیره. اگه این احتمال رو کسی بگوید، خب مشتری دیگه اینجا ضرر نکرده، بایه هم ضرر نمی کنه. ولی فقط چیزی که هست اینه که اینا خلاف اجماع است.
این اجماع که هست در مقابل دلیل عقلی قطعی هست برای اینکه باید ضرر جبران بشه.
بله.
آیا این اعتبار داره همچین اجماعی یا نه؟
اگر که ما هیچ راه حلی پیدا نکردیم الا اینکه خلاف اجماع بود، خب بلدی چاره نیست. میگیم اینجا مخالفت با اجماع هم جایزه به خاطر اینکه مشتری ضرر نکنه. ولی اگر شد یه راه حلی که خلاف اجماع نباشد، اون بهتره. به هر حال این یک احتمال. احتمال دوم اینه که کسی بگوید بحث ما درباره اینه که مشتری از اول شرط کرده، و شرط وصف عرش توش نیست، به خاطر اینکه عرش مال اینه که مبیع وصف سلامت رو نداشته باشه، عرش مال اینه که فقدان وصف سلامت، در حالی که خیار اشتراط مال وصف کماله نه وصف صحت. مثلا این فرش که دست باف باید باشه این کماله، نه سلامت فرش این نیست. بنابراین اصلا عرش اینجا معنا نداره، چون عرش معنا نداره بگوییم قیمت واقعی این وصفی که شرط شده بود، قیمت واقعی وصف را باید به مشتری بدهد. یعنی برن تو بازار ببینن دست باف بودن قیمتش چقدره، در این صورت ضرر مشتری جبران می شود، ولیکن اشکالش اینه که گاهی لازم می آید جمع بین عوض و معوض نزد مشتری، جمع عوض و معوض میشه و اینم باطله. نه رو همین فرض که بایم قبول داره. اگرم کسی بگوید قیمت وصف از سمن المسما را بایع بدهد، اینم حقیقتا خود عرشه، گرچه از نظر لغوی عرش نیست. از نظر لغوی عرش این بود که یعنی نقص یا جنایت، در حالی که اینجا یه وصف کمال را نداره، وصف کمال نداشتن نقص نیست. مثلا فرض کنید اونجایی که این فرش اگر دست باف باشه 1,000,000، اگر که فرش مثلا ماشینی باشه 100,000 تومنه، مشتری مثلا فرض کنید اومده اصلا اینه خریده به 50,000 تومن، اینجا جمع بین عوض و معوض می شود. به هر حال اینم این مسئله. ضمناً قبلا گفته بودیم تمسک به لازرر هم یه موارد خاصی همه جا نیست، بنابراین توی این مسئله مثل اون دو سه تا مسئله قبلی جای توقف، چون کسی هم که تالا فتوای چیزی نداده این مثلا میشه متوقف.
شارع گفته در خیار عین هم میتونه رد بکنه هم میتونه عرش بگیره.
بن
اثبات و شیء لایق ما ادا، این دلیلی میشه در خیارهای دیگر هم ما نتونیم عرش بگیریم.
خب این فرما شما رو من در یه صورت میپذیرم، با اون که اگر ثابت کنید که این یه امر عقلاییه که در غیر عیب عرش بگیرند،
مسلمن اقلائی منطقه این اجماع شکل عامتن علمای ما اخباری بودند و اخبار تمسک میکردن و از اخبار تجاوز نمیکردن.
خب نه شما حالا
که ببینن معاملات عرفی بر چه اساسه،
بل شما الان حالا علمای قدیم کار نداشته به همین امروز تو بازار آیا کسی برای غیر عیب، بر غیر عیب مثلا بر وصف کمال آیا عرش میگیره یا نمیگیره؟ اگر مثلا یک کسی رفت یه ماشینی رو معامله کرد شرط کرده بود که ماشین فلان جور باشه، حالا ماشین یه جور دیگه در اومد. ماشین معیوب نیستا، اما اون شرط رو نداره. میکنن یا نه؟ مثلا فرض کنید این ماشین خرید به شرط اینکه رنگش مثلا سفید باشه، حالا این ماشین رنگش سیاهه، اما همون ماشین است اما رنگش سیاه، و فرض کنید سیاه و سفیدم تفاوت قیمت دارد، اینجا عرف میگن جای عرشه یا نه؟ میگن؟ خب به چه دلیل؟ از کجا؟ اگر واقعا عرف اینجا میگن عرش میگیریم میپذیرم، ولی شک دارم. همین از کجا مشتری مخیر؟ دلیل میخوادی؟ خب بله، من فقط باید یک کاری بکنم که مشتری ضرر نکنه، نقض غرض هم برش نشود. خب ضرر اگه میخواد ضرر نکنه فسخ کنه،
مشتری بره ماشینی که رنگش عوض شده میدونه که نقض غرض نمیشه، ولی خب چون قیمت کمه میخواد عرشش بگیره حقشه.
خب نه، خب میخواد ضرر نکنه فسخ کنه، پولشو پس بگیره.
نه عرض کردم که نقض غرض نشده، اما خب ماشینی که میخواسته
خب همین
خریده.
اگر
که
آره دیگه، بله بله. خب آیا رفع ضرر مشتری منحصر است به عرش یا راه دیگه هم داره؟ داره دیگه.
ما این انحصار از کجا آوردیم؟ از اول بنامون بر این شد، بر این که فقط در بی اونم در عیب فقط عرش میتونه بگیره.
این به خاطر این که گفتم این یه امر عقلاییه که تو عیب عرش میگیرند، اما جای دیگه من نمیدونم عرش میگیرند یا نه. اگر فرض کنید یک کسی رفت یه چیزی رو خرید به شرط اینکه این مارک باشه، بعد حالا این رو که خرید معلوم شد مارک دیگه ایه. فرض کنید حالا این چیزی که هر روز حالا تلویزیون داره میگه، یک کسی رفت یه لباسی خرید به شرط اینکه مارک نمیدونم فرض کنید ترکیه باشه، بعد معلوم شد مارک ایرانه.
بله. حساب کرده. الان معاملات تجاری بله. کالا از یه جای به یه جای دیگه نقل میشه به اندازه نصف قیمتش هزینه رفت و آمدشه.
خب بله، قبول داره.
بگیم بهش فقط تو مخیری اونو برگردونی، میدونی چقدر ضرر متحمل میشه، پس بنابراین مجبور فقط عرش بگیره.
خب من با یه کاری بکنم که مشتری ضرر نکنه، با یه هم ضرر نکنه. حالا درسته با یه کل گذاشته سر مشتری، ولی اونم با یه ضرر نکنه.
خب چرا
فروخته؟ بله آره، اون میگه من میخواستم جنس خودم رو ده برابر بفروشم. فقط اگر مشتری فسخ بکنه با یه ضرر نکرده، مشتری هم ضرر نکرده. اما مشتری عرش بگیره، مشتری ضرر نکرده اما با یه که ضرر کرده. بله خب اون که شما فرمودید یعنی معامله جدید. خب این که نیست، پس شما بعدن با آسیت دعوا کنید. خب این مثال خلافه شما گفتم لا ضررم دخو مشکل دارم. لا ضررم گفتم شرطش اینه که کسی تمسک کرده باشه، اینجا اینم نیست. آره دیگه هیچ کس بس نکرده. خب همه دیگه خواه چگار کنی نه مشتری میگه من دقت لازم رو داشتم، اما اون موقع عیب معلوم نشد بعد معلوم شد. به هر حال این مسئله گفته متوقفی، مسئله بعدی. بله بله، نه خیر لازم نیست، نه اون چون خود بایه اومده داده، به اختیار خودش داده، نه اون لازم. مسئله بعدی، اگر کسی متاعی را، جنسی را خرید و هنگام عقد مبیع سالم بود ولی در فاصله بین عقد و قبض، فاصله بین عقد و قبض مبیع معیوب شد، عیب پیدا کرد، به عبارت دیگه مبیع حین العقد سالم بوده ولی حین القبض معیوبه، آیا اینجا مشتری خیار عیب داره یا نه؟ حق فسخ یا حق عرش وجود دارد یا وجود ندارد؟ این مسئله باز مثل مسائل قبلی، اینام تو کتابی جایی بحث نشده. تو این مسئله باید اینجوری بگیم، بگیم که یه قاعده داشتیم که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. این تلف مبیع قبل القبض، حالا چه تلف عین باشه چه تلف وصف یا تلف جزء، یعنی چه اینکه مبیع از بین بره یا اینکه وصف سلامتش از بین برود، اینا فرقی نمیکنه. تلف مبیع قبل القبض من مال بایعه، اگر کسی در باب بیع بگوید با عقد مشتری مالک نمی شود بلکه مشتری با قبض مالک می شه، اگر کسی این ادعا رو بکنه، در این صورت این مسئله خیلی روشنه جوابش. اینجا باید بگوییم که این مثل عیب قبل العقد، عیب قبل العقد ضررش به بایع میخوره، مشتری حق فسخ و حق عرش دارد. اما اگر کسی بگوید مشتری با عقد مالک می شود و فقط در فاصله بین عقد و قبض بایع ضامنه، بایع ضامن مال مشتریه، این خودش خلاف قاعده است که یه مالی مال یه نفر باشه یکی دیگه ضامنش باشه، و فقه شیعه همینو میگه، یعنی این مسلم فقه شیعه است که مشتری با عقد مالک میشود و فاصله بین عقد و قبض بایع ضامنه، یعنی یکی مالک یکی دیگه ضامنه. چون این مسئله خلاف قاعده است، قدر متیقنش رو باید بگیریم، قدر متیقنش هم جاییه که مبیع تلف بشه. اما در ما نحن فیه وصف صحت از بین رفته، نه اینکه تلف شده، و لذا اینجا برخلاف قاعده است و معلوم نیست تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه اینجا جاری بشود. مخصوصا که یه مسئله اینجوری هم داریم. دیروز میگفتم که در باب صرف و سلم، اگر کسی رفت مغازه طلا فروشی طلایی رو مبادله بکنه، گفتم اگر که این وسط معامله موبایلش زنگ زد اومد بیرون مغازه که صحبت بکنه، هم گناه کرده هم معامله باطله. این که معامله باطله معناش اینه که یعنی قبض شرط ملکیته، این معنیش اینه دیگه. ولذا این مسئله هم گرچه به نظر میاد که بایع ضامن باشد، ولی خب باز اینجا جای توقف. خب نه، این دقیقه مثل لا تخوزه و سنتون ولا نومه. اگر که خدا خوابش نمیبره به طریق اولاد چرت هم نمیزنه، ولی اگه چرت نمیزنه به طریق اولاد خواب نمیره؟ نه، اولویت برعکسه. اگر گفتید که خداوند چرت هم نمیزند، خواهی کسی چرت نمیزنه به طریق اولاد خواب نمیره، اما اگه کسی خواب نمیره خب ممکنه چرت بزنه. این مثل اونه، دقیقا مثل همینه. نه هم فقط یه مثال زدم، گفتم یه مورد تو فقه داریم که قبض شرط ملکیت باشه. بله هم یه مورد. بله باز اینم به هر حال مثل مسائل قبلی. مسئله بعدی توقف. بله الان میگم مثلا مبنا اینجا همش اینه که توقف دی چه بکنی؟ خب حالا ما فعلا فقط بله بن.
وقتی که ما قواعد فقهی ما ناتوان باشه از اینکه یه مشکلی را حل کنه، ببینید عرف چیکار میکنه توی این میونه.
خب دیگه به
عرف توقف نمیکنه.
بله عرف ده، ولی به هر حال یعنی اگرم قاضی باشیم که نمیشه اینجوری، ولی حال فعلا در مقام بس همین توقف دیم.
اما اصل اینه که باید بگیم که این تلف المبیع بای هنگامی که قبض نداده به مشتری یدش ید امانیه، اگر اتلاف کرد سهرنگاری کرد زامنه، اما اگر سهرنگاری نکرد و اتلاف نکرد طلب شد نبید.
خب بله خسارت هم به خود مشتری میخوره. بله خب خیلی مشکل خیلی
خوب.
نه به هر مسئله بعدی این که اگر مشتری متاعی رو خرید، جنسی رو خرید و قبض کرد و هیچ عیبی هم نداشت، یعنی حین العقد عیب نبود، حین القبض هم عیب نبود، ولی بعد از قبض عیب جدیدی حادث شد، اما سببش مال قبله. موقع حدوث عیب مشتری قبض کرده، مالکم شده، ربطی هم دیگه به بایع ندارد، زمان خیارم نیست، حالا یه عیبی حادث شد، عیب تو ملک مشتریه دیگه، عیب تو ملک مشتریست، اما سبب عیب مال قدیمه. مثلا فرض کنید یه کسی یه عبدی رو خرید، بعدم تحویل گرفت، عبد سالم بود. حالا که عبد رو تحویل گرفت، اومدن شکایت کردن، گفتن این عبد دزدی کرده، دستشو قاضی قطع کرد. اما علت این که دستشو قطع کرد مال دزدیه که قبلا یه سال پیش بوده. سبب عیب قدیمه ولی عیب الان حادث شد. آیا اینجا مشتری خیار عیب داره یا نداره؟ اون خیار عیبی که تو فقه بحث میکنن اینه که عیب قبل العقد حادث شده باشه. اینجا که مرز میکنم عیب مال بعد العقده. این مثال ماشینم که الان اینجا یا آقا اشاره فرمود اینه ها. فرض کنی کسی ماشینی رو خرید، حین العقد و حین القبض سالم بود، بعدن یه عیبی حادث شد که متخصص میگه علت عیب یه چیزیه که از قدیم بوده. یه عیب قبلی عیب نبود، سبب عیب از قدیم بود. مثلا فرض حال ماشین نمیدونم سوخت یا فلان شد یا هرچی، روغن سوزی داشت. سبب عیب قدیمه ولی اون موقع عیبی در کار نبود، حالا عیب ظاهر شد، پدید اومد. اینجا آیا بایع ضامن است یا ضامن نیست؟ خب باز طبق همون بحث قبلی، بحث خیار عیب مال عیب حادثه در ملک بایعه، اینه که میگن خیار عیب. اما اینجاها عیب در ملک مشتری حادث شده. ولی تو این مثال را حالا من موافقم با حاج آقای پاینده که تو این مثال اینجوری بگیم. اینجا میگیم که عرف اگر سبب عیب را قدیم میداند، عرف میگه که اینجا بایع ضامن هست و مشتری حق فسخ یا حق عرش داره. توی روایات یا مثلا بنای عقلا هرچه هست اینه که اگر که عیبی حادث شد ولی عیب در ملک بایع بود، اینه. اما تو ما نحنفی عیب تو ملک مشتری حادث شده. ولی شاید عرف اینجور موارد رو بگوید با بایع ضامنه. اینجا احتمال این که بایع ضامن باشه قویه. نه اون چیزی که دیگه سبب نه، به خود حدوث عیب بود. بله. نه چون اینجا میگم که سبب مال قبله و تو ملک بایع، این نقطه قوتشه که سبب تو ملک بایع حادث شد. اما اونجا سبب تو ملک بایع نبود، اصلا سبب و حدوث همش تو ملک مشتری بود، ولی اونجا مشکل بود. خب هنوز چند تا مسئله دیگه هست، انشالله بعدا فردا. و صلی الله علی محمد و آله.